بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الفصل العاشر فی ان البسیط یمتنع ان یکون فاعلا و قابلا. در فصل دهم این بحث میکنیم که واحد به ما و واحد نمیتواند از همون حیث واحدیتش هم قابل باشد و هم فاعل باشد. من حیث المجموع اینجا سه قول مطرح هست. قول مشهور حکما که قائل هستند ممتنع هست که واحد به ما و واحد هم فاعل باشد و هم قابل. این قول اول هست. قول دوم که قائلینش متأخرین هستند، قائل به جواز هستند، می شود واحد به ما و واحد هم قابل باشد و هم فاعل باشد. و قول سوم که قول فیض کاشانی در کتاب اصول المعارف هست، این کتاب اصول المعارف خیلی کتاب وزین هست، مطالبی هست تو این کتاب که حتی توی اسفارش هم نیست، حتما سعی بکنید این کتاب اصول المعارف فیض کاشانی رو مطالعه بکنید. مرحوم فیض کاشانی در اصول المعارف قائل به تفسیر شده، میگه که ما قبول را به دو معنا میدانیم. یک، قبول به معنای حقیقیش هست که به معنای انفعال و استکماله. وقتی میگیم که این شیء چیزی را قبول کرد، یعنی نسبت به اون منفعل شد و استکمال مییابد به واسطه این قبول، یعنی چیزی را قبلا واجد نیست و به واسطه این قبول واجد میشود. استکمال از باب استفعال، یعنی طلب الکمال. این معنای حقیقی قبول هست، این یک. و یک معنای مجازی هم قبول داره به معنای اتصاف و انتزاع. وقتی میگیم که مثلا ماهیت قبول امکان را میکند، این قبول به معنای اتصافه، نه اینکه به معنای استکمال باشد، یعنی قبلا این امکان را نداشته، بعدا این امکان بر او عارض شده و به واسطه این چی شده، انفعال پیدا کرده و یا استکمال پیدا کرده. بنابراین قبول به دو معنا هست، یک قبول به معنای انفعال هست، یک قبول هم معنای اتصاف. حالا که حکما میگن واحد به ما و واحد ممتنع هست که هم فاعل باشد و هم قابل، این قابل به معنای قبول به معنای اولیش هست، نمیشود هم منفعل باشد و هم حیثیت فعلی داشته باشد، اونم از جهت واحد. ولیکن اشکال ندارد که هم فاعل باشد و هم قابل به معنای ثانی، چون به معنای ثانی این قبول معنای چیه؟ اتصاف. این قول به تفصیل هست که مرحوم فیض کاشانی قائل هستن. بنابراین سه تا قول در مسئله هست. بعضی رو ممتنع میدانن مطلقا که واحد به ما و واحد نمیتواند از حیث واحد هم فاعل باشد هم قابل مطلقا، حالا قبولش معنای اتصاف باشد یا به معنای انفعال باشد. بعضیا قائل به جواز شدن مطلقا، ولیکن قول سوم قول به تفصیل هست که واحد به ما و واحد ممتنع هست فاعل و قابل به معنای انفعال باشد، اون قبولش معنای انفعال باشد. ولیکن اشکال نداره که هم فاعل باشد و هم قابل، البته قابل به معنای ثانی که متصف باشد. حالا توضیح میدیم، اینا رو مفصل توضیح میدیم. مانند این که ماهیت ما میگیم قبول امکان میکنند، تمام لوازم ماهیت اینها به شما از کنم ماهیت قبول اینها میکنند، در صورتی ما میبینیم باز این لوازم فاعل، لوازم ماهیت هم ماهیت فاعل اینها هست و هم قابل اینها. لوازم ماهیت مانند چی؟ مانند امکان، امکان ما بودی. خب ما ماهیت رو از یک حیث فاعل برای امکان ماهوی میدانه. چرا؟ برای اینکه اگر ماهیتی نباشد، این موصوف نباشد، اون صفت هم نخواهد. لذا حیث فاعلی نسبت به لوازم خود دارد. از یک طرف هم دوباره میبینیم ماهیت قابل برای امکان، یعنی قبول امکان میکنه. این قبول معنای چیه؟ اتصاف. درست شد؟ نه دیگه، اصلا نداشته که بعدش داشته باشد تا به کمال برسه. وقتی میگیم استکمال یعنی چیزی را دارا نبود، اینو حالا دارا شد و به کمال خود نائل شد. این معنای انفعال استکماله. ولی چون توی اتصاف همواره اینو چه بسا دارا باشد، فقط متصف شد. بنابراین این قبول اهم از این که به معنای انفعال باشد یا به معنای فقط اتصاف باشد. دیگه اتصافش دیگه مسبوق به این نیست که مثلا قبلش دارا نبوده بعدش دارا شده و به واسطه این دارایی به استکمال رسیده است. و اما حجت بر این قول سوم، حجت بر قول سوم این هست که واحد به ماه و واحد نمیتواند هم فاعل باشد و هم قابل، این هست که قبول به معنای انفعال ملازم با فقدان هست. قبول به معنای انفعال ملازم با چیه؟ فقدانه. یعنی چیزی رو دارا نیست، بعدش باید اینو دارا بشود. و فعل که اون فاعل باشد، اون فعل ملازم با وجدان هست، ملازم با دارایی هست. و این دوتا چیز متباین که وجدان و فقدان باشن نمیتوانند در شیء واحد من حیث و واحد جمع بشوند. هم بگی واجد هست و هم بگی فاقد هست. این حجت بر قول سوم. بنابراین شیء واحد من حیث و واحد نمیتواند هم فاعل باشد و هم قابل، چون فاعلیت ملازم با وجدان است و قابلیت ملازم با فقدان و این دوتا امر متباین هستند و با هم جمع نمی شوند. چرا؟ برای اینکه اجتماع و نقیزه می شود. اما بعضی از حکما اومدن برای اینکه این شیء واحد من حیث هو واحد نفاعل است و ناقابل، به صورت مطلق دو تا حجت رو ذکر کردن. مطلقا یعنی چی؟ یعنی اهم از این که این قبول به معنای انفعال باشد یا به معنای اتصاف باشد، که بعد ما اینا رو رد میکنیم. حجت اولشون این هست که احدها ان الفعل و قبول اثران و متغایران. فعل و قبول دو تا اثر متغایر هستن دیگه. فاعلیت و قابلیت دو تا اثر متغایر هست. فلا یسران عن الواحد من حیث هو واحد. و دو تا امر متباین از یک امر واحد به ما هو واحد صادر نمی شود. چنانچه قبلا گفتیم که الواحد و لا یسر عنه الا الواحد. از علت واحد جز معلول واحد صادر نمی شود. نمیتونیم ما بگیم اینجور دو تا معلول داریم، یکی فاعلیت و قابلیت و اونم از چه واحد صادر شده است. این حجت اول. بعدش حالا مناقشاتی هم صورت میگیره. پس این حجت اول برای این که نمیتواند چه واحد به ماه و واحد هم قابل باشد و هم فاعل باشد، اون قبولش هم به معنای عام در نظر میگیره. حجت دوم این که نسبت قابل به مقبولش به نحو امکان بالقیاس هست. دقت بکنید که قابل نسبت به اون مقبول نسبت چی داره؟ امکان بالقیاس. ممکن است که آن را قبول بکند، ممکن است که قبول نکند. این یک مقدمه. در صورتی که نسبت فاعل تام الفاعلیت به اون فعلش نسبت وجوب بالقیاس. اگر قابل را نسبت به مقبول در نظر بگیریم نسبتش میشه نسبت امکان، اگر فاعل را نسبت به فعلش در نظر بگیریم نسبتش میشه نسبت وجوب بالقیاس. حالا اگر به قیاس استثنا، اگر بنا باشد شیء واحد من حیث هو واحد هم فاعل باشد و هم قابل باشد، مستلزم آن خواهد بود که هم نسبت امکان را داشته باشد هم نسبت وجوب را، و تالی باطل و المقدم نیست. یک بار دیگه، اول دو تا مقدمه میارید. مقدمه اول این که نسبت قابل به مقبول به نحو امکان هست، ممکن است که این را قبول بکند، ممکن است قبول نکند، به نحو امکان و بالقیاس. مقدمه دوم نسبت فاعل به فعلش، اون فاعل تام الفاعلیه، نسبت به فعلش نسبت چیه؟ وجوب بالقیاس هست. حالا اگر بخواد چه واحد من حیث و واحد هم فاعل باشد و هم قابل باشد، مستلزم آن خواهد بود که هم نسبت امکان را دارا باشد هم وجوب را معن با هم داشته باشد، و تالی باطل و المقدم مثل. اینم حجت دوم برای اینکه شیء واحد به ما و واحد نمیتواند هم فاعل باشد و هم قابل باشد. در جواب این دوتا حجت میگیم که نهایت القصوایی که این دوتا حجت اثبات میکند این هست که این قبول به معنای چی باشه؟ معنای انفعال باشد، نه به معنای اتصاف باشد. اول بحثی نبود این، گفتیم قبول به معنای انفعال هست و به معنای اتصاف هست. اون نهایت چیزی رو که این دوتا برهان اثبات میکنن این که این قبول به معنای انفعال باشد نه به معنای اتصاف. علاوه بر این که هر کدوم از این حجت ها یک اشکالاتی هم دارد. حجت اول چی بود؟ این که اون فعل و قبول دوتا اثر متباین هستن و لا یستران انل واحد، درست شد؟ و اما اشکال، اشکال این هست که حالا دو تا اشکال هست، مرحوم علامه یک اشکال رو ذکر میکنه. اشکال اول این هست که اگر بخواد قبول اثر صادر از قابل باشد، قبول اثر صادر از قابل باشد، چون حجت میگفت نمیشود که یک شی دو تا چیز ازش صادر بشود، هم قبول و هم فعل. حالا ما میگیم رو همون قبول بس میکنه که اصلا نمیتونه قبول اثر صادر از قابل باشد تا شما این حجت رو اقامه میکنه. اگر بنا باشد که قبول اثر صادر از قابل باشد، این قابل علت فاعلی نسبت به قبول باید بشود، قابل باید علت فاعلی نسبت به قبول باشد. چرا باید علت فاعلی باشد؟ خب ما چهار تا علت متصور هست، علت مادی باشد، علت سوری باشد، علت غایی باشد و علت فعالی باشد. علت مادی و سوری نمیتواند باشد. چرا؟ برای اینکه قبول جز مادیات نیست. تا این قابل نسبت به علت مادی یا علت سوری باشد، پس اون دوتا خارج میشه. علت غایی هم که اصلا تصور نمیشه که این علت غایی، این قابل علت غایی برای قبول باشد. بنابراین تنها چیزی که تصور می شود اینجا این که این قابل علت فاعلی قبول باشه. این یک. در صورتی ما می بینیم که هیولا یعنی ماده اولا نسبت به اون قبول علت مادی دارد. هیولا که قبول چی میکنه؟ صورت میکنه. این قابل نسبت به اون قبول علت چی هست؟ مادی هست دیگه. چرا؟ برای اینکه خود این ماده جزئی از اون مرکب هست، که اون مرکب چی باشه؟ مثلا انسان، حیوانیت جزئی از اون انسانیت میشه، لذا اینجا میشه علت چی؟ مادی. حالا اگر بنا باشد که هم علت فاعلی بشود این قابل نسبت به قبول و هم علت مادی بشود، اینجا میگیم الواحد و لا یستر و انه الال واحد. بحث یکم پیچیده یا؟ پس حجت چی شد؟ احسنت. حجت چی شد؟ گفت آقا نمیتواند این فاعلیت و قابلیت در شی واحد جمع بشود. چرا؟ برای اینکه الواحد لا یستر عنها الا الواحد. در اشکال به این حجت میگیم که اگر بنا باشد که این قبول اثر صادر از قابل باشد، این قابل باید علت فاعلی قبول باشد، چون قبول که امر مادی نیست تا علت مادی باشد، میشه علت علت فاعل. از یک طرف ما میبینیم حیولا که قبول صورت میکند نسبت به اون مرکب علت مادی است. نمیشود شیء واحد مانند حیولا هم علت فاعلی نسبت به قبول باشد و هم علت مادی نسبت به قبول باشد. چرا؟ برای اینکه الواحد لا یصدر عنه الا واحد. درست شد؟ این یک اشکال. یک اشکال دیگه هم بر حجت اول وارد هست که توی کتاب نیومده، که اگر بنا باشد قبول اثر صادر از قابل باشد، مستلزم تسلسل خواهد شد و تالی باطل المقدم مثلو. قبول اثر صادر از قابل باشد، مستلزم تسلسل خواهد شد. چرا مستلزم تسلسمه؟ و بیان ذلك. ما اگر بگیم قبول اثر صادر از قابل هست، باید قبول یک امر زائد بر قابل باشد. وقتی امر زائد شد بخواد این قبول لحوق به این قابل پیدا بکنه، خودش دوباره نیاز به یه چی داره؟ یک قبول دیگه. اون قبولم اگر امر زائد نسبت به اون قابل باشد، نیاز به یک قبول دیگر دارد. و حلوم مجر را فیت سلسل. بنابراین آقا قبول یک امر زائد از قابل نیست که ما بگیم قبول اثر صادر از قابله. مثلا قبول این قابل هست. نمیتونین شما حجت بیان بکنین که آقا قبول و فعل نمیتواند از یک شی واحد صادر بشود. ما رو همین صدورش بحث داریم. اصلا کی گفت که قبول اثر صادر از قابل هست؟ اگر قبول اثر صادر از قابل باشد، لازمش اینه که قبول یک امر زائد بر قابل باشد. خب اگر امر زائد باشد بخواد لحوق به این پیدا بکند، یعنی قبول لاحق بر این قابل شود، خودش نیاز به چی داره؟ یک قبول. اون قبول هم اگر امر زائد بر این قابل باشد، نیاز به یک قبول اخرى. و حلوم مجر را فیت سلسل. بنابراین از اساس اشکال داره که شما بگین قبول اثر صادر از قابل باشد. قبول این قابل هست و فرقش فقط در اعتبار هست، یعنی در عالم خواهش دوتا چیز نیستن، که قابل و قبول دوتا امر جداگانه هستن. این حجت اول و دوتا اشکالی که بر حجت اول وارد. و اما حجت ثانی، حجت ثانی چی بود؟ این که نسبت اون قابل به قبول امکان هست و نسبت فاعل به فعلش به نحو وجوب هست، لذا شیء واحد به ما هو واحد نمیتواند هم قابل باشد و هم فاعل. چرا؟ برای اینکه مستلزم این هست که هم ممکن باشد و هم واجب نسبت به اون شیء اخرى. اشکالی که برای این حجت وارد هست، میگیم که کی گفته که اون علت فاعلی که یکی از علل اربع هست، چون ما میگیم علل اربع، علت فاعلی، علت مادی، علت سوری و علت غایی، و همه اینها مقسمشون علت ناقصه هست. خب نسبت این علت فاعلی که خودش علت ناقصه، یه نسبت به فعلش به نحو وجوب یا به نحو امکان؟ به نحو امکان. در صورتی شما گفتین نسبت این فاعل به فعلش به نحو چیه؟ وجوبه. لذا گفتین وجوب نمیتواند با امکان جمع بشه. اول الکلام که علت فاعلی که یکی از علل اربع هست و خودش علت ناقصه هست، مادامی که منظم به علل دیگر نشود، نسبت این علت فاعلی به فعلش به نحو امکان هست. نه به نحوه وجوب تا شما بگین این وجوب با امکان جمع نمیشه. یک بار دیگه بگم، حجت این بود که نسبت قابل به قبول به نحوه امکان بالقیاس است، نسبت فاعل به فعل به نحوه وجوب بالقیاس است. همینجا اشکال میکنیم، نسبت علت فاعلی که خودش یکی از علل اربع هست و خودش علت ناقصه هست، مادامی که منظم به علل دیگر نشود، نسبتش با فعلش به نحو وجوب بالقیاس نیست، بلکه به نحو امکان بالقیاس است. بنابراین اشکال نداره که دو تا امکان با هم جمع بشن. همونجا هم داریم میگیم که حتی فلان نسبت العله الفاعلیه بما انها احد العلل الاربع الى الفعل ليس نسبه الوجود اللهم الا ان يكون الفاعل علتا تامه وحده. فقط اگر تو علت، اگر علت تامه باشد فقط در ذات واجب الوجود متحقق است، در صورتی بیان ما اهم از اون مدعا میشه. ما میگیم واحد من حيث هو واحد، میخواد این علت علت تامه باشد که ذات واجب الوجود باشد یا علت تامه نباشد. بله اون فقط میشه در خصوص واجب الوجود، بله دیگه، نسبت به فعلش که صادر اول باشد نسبتش میشه وجوب بالقیاس، اونجا نمیتونه به نحو امکان باشد. یعنی شما دلیلتون اخذ از مدعا شد، مدعای ما در مورد چیه؟ چه علت تامه و چه علت فاعلی که یکی از علل اربع هست. شما دلیلی که بودین اخص از مدعا بود، درست شد؟ حالا یک بحث دیگه هم هست، البته تکرار بحث گذشته هست. متأخرون قائل شدن که واحد من حیثه و واحد هم میتواند قابل باشد هم فاعل. مثالش چیه؟ مانند ماهیات نسبت به لوازم ماهیت، ماهیت نسبت به امکان که امکان میشه جز لوازم ماهیت، هم این ماهیت فاعل برای این امکان هست و هم ماهیت قابل برای این امکان هست. بنابراین شیء واحد میتواند هم فاعل باشد و هم قابل باشد. اشکالش چیه؟ که میگیم آقا این قبولی که اینجا میگین، اینجا قبول به معنای اتصافه و قبول به معنای اتصاف میتواند با فعل جمع بشود. اینها مغایر با هم نیستن که یکی ملازم فقدان باشد یکی ملازم با وجدان باشد. چنانچه صفات انتزاعیه حضرت حق تعالی نسبت به ذات، حالا میگن هم ذات نسبت به اینها فاعل است و هم قابل است. مثلا ذات واجب الوجود فاعل وحدانیت هست، فاعل وجوب هست و هم قابل هست. اونجا هم قبول معنای چیه؟ اتصافه. البته اونجا در ذات واجب الوجود اگر میگیم ذات فاعل برای وحدانیتشه و قابل برای وحدانیتش، خالی از تسامح نیست. ما میگیم صفات واجب الوجود عین ذات واجب الوجود هست، نه اینکه این فاعل برای او باشد یا قابل باشد، اونجا دیگه از باب تسامح. ولی ماهیت رو که شما در نظر بگیرین، ماهیت نسبت به امکان، میبینیم که این هم فاعل او هست. چرا؟ برای اینکه تا ماهیتی نباشد امکان ماهوی نیست، امکان ماهوی وصف این ماهیته، لذا ماهیت یک حیث فاعلیت نسبت به امکان ماهوی داره. و از یک طرف هم میبینیم امکان ماهوی که عارض بر این ماهیت هست، ماهیت قابل این امکان ماهوی هست. میگیم اینجا اشکال نداره، چون این قبول معنای چیه؟ اتصاف. و بحث ما این بود که قبول به معنای انفعال نمیتواند با فعل جمع بشود. چرا؟ برای اینکه یکی ملازم وجدان است و یکی ملازم با فقدان و متعدد. بحث ساده است، خیلی پیچونده. شیء واحد، تمام بحث این شد، شیء واحد من حیث هو واحد نمیتواند هم فاعل باشد و هم قابل به معنای انفعال چرا؟ برای اینکه یکی ملازم وجدان است و یکی ملازم با فقدان. ولی کن اگر قبول معنی اتصاف بگیریم اشکالی نداره. الفصل العاشر فی ان البسیط یمتنع ان یکون فاعلا و قابلا. یک امر بسیط ممتنع هست که هم فاعل باشد و هم قابل. قابل به معنای چی؟ انفعال. البته مرکب به ما هو واحد هم ممتنع هست، هم واحد باشد و هم قابل. مسبب قاعده در مورد بسیط هست، امر بسیط، ولی مرکب هم که شما در نظر بگیرین، مرکب نه من حیث هو مرکب، بلکه مرکب از حیث واحدش در نظر بگیرین، از اون حیث واحد نمیتواند هم قابل باشد و هم فاعل باشد. المشهور من الحکما عدم و جواز کون شیء الواحد من حیث هو واحد فاعلا و قابلا مطلقا. این مطلقا یعنی چی؟ یعنی هم از این که قابل معنای انفعال باشد یا به معنای اتصاف باشد، که ما این قبول نداریم. وحتر زب به قید وحدت لحیثیه. چرا اومده گفته واحد من حیث و واحد؟ میگه احتراز جسته به واسطه این وحدت لحیثیه ان الانواع المادیه، انواع مادیه‌ای که التی تفعلو به صورها و تقبلو به موادها. انواع مادیه که یک ماده دارن یک صورت دارن، اونها میتونن هم فاعل باشن و هم قابل باشن. البته فاعلیتش از صورت خیزش میکند و قابلیتش از چی؟ از ماده. لذا وقتی ما میگیم اش شیء الواحد من حیث هو واحد، داریم چی رو جا خارج میکنیم؟ انواع مادیه که مرکب از ماده و صورت هستن، که اون ماده میتواند قبول را داشته باشد و اون صورت میتواند فعل را داشته باشد. وحتر زب به قید وحدت الحیثیه، احتراز جسته به واسطه قید وحدت الحیثیت از چی؟ از انواع مادیه که تفعلو به صورها، فعل از اونها صادر می شود از صورتشون، و تقبلو به مواده ها. مانند چی؟ کنار تفعل الحراره به صورتها، که ایجاد حرارت از صورت ناریه هست، و تقبلو به مادتها. خودش هم ما می بینیم خود نار دارای حرارت هست، اون که پذیرش حرارت می کند اون ماده ناریه هست، اون چیزی که نار را صادر می کند اون صورت ناریه هست. صورت و ذهب، این یک قول، ولی کم قول دوم. و ذهب المتأخرون الى جوازهی مطلقا. میگن آقا شیء واحد من حیث و واحد میتواند هم فاعل باشد و هم قابل باشد، مانند ماهیت نسبت به لوازمش. و الحق قول سوم هو تفصیل بین ما کان القبول فیه به معنی الانفعال و استکمال الخارجی. اگر قبول به معنای انفعال و استکمال بگیریم، فلا یجامع القبول الفعل فی شیء واحد به ما هو واحد. دیگه قبول نمیتواند با فعل جمع بشود در شیء واحد به ما هو واحد، اگر قبول معنای انفعال بگیریم. چرا؟ برای اینکه اگر معنای انفعال باشد ملازمه با چیه؟ فقدانه. در صورتی اون فعل ملازمه با وجدانه. و ما کان القبول، ولی کنه اگر قبول و ما کان القبول فیه به معنی الاتصاف و الانتظام من ذات شیء من غیر انفعال و تأثر خارجی کلوازم الماهیات فیجوز و اجتماعهما، جایز است که این فاعلیت با این قابلیت جمع بشود. چرا؟ برای اینکه اینجا فقط معنای اتصافه، معنای انفعال نیست، معنای تأثر نیست که ملازم با فقدان باشد. والحجت علی ذلک ان القبول به معنی الانفعال و تأثر یلازم الفقدان، برهان چی هست که نمیتواند شیء واحد به ما هو و واحد نه قابل باشد و نه فاعل؟ حجت اینه که اون قبول به معنای انفعال ملازم با فقدان است. این یک. والفعل یلازم الوجدان، اون فعل ملازم با وجدان و دارایی است. و هما جهتان متباینتان متدافعتان، اینا دو تا جهت متباین هستند، فاقدیت و واجدیت. فلا تجتمعان فی الواحد من حیث هو واحد. لوازم ماهیت چجور میگیم هم فاعل هستن که ماهیت هم نسبت اونا فاعل هم قابل، میگیم اون تخصصا از بحث ما خارج است نه تخصیصا. چرا؟ برای اینکه اون لوازم ماهیت نسبت به ماهیت، اگر این ماهیت نسبت به اونها قابل هست، قابل معنای انفعال نیست، بلکه معنای اتساقه، تخصصا از بحث ما خارج است. میگن قواعد عقلی قابل تخصیص. و اما لوازم الماهیات مثلا که زوجیت الاربعه یا مانند امکان، فان تمام الذات فیها، تمام ذات در این ماهیت، لا یعقل، فهم نمی شود، خالیتا من لازمها، در حالی که خالی از این لازمش باشد، حتی یتصور فیها معنا الفقدان، تا این که تصور بشود در آن معنای فقدان. فالقبول فیها به معنا مطلق الاتصاف، بنابراین قبول در این ماهیت به معنای اتصاف هست نه به معنای انفعال هست. ولا ضرر فی ذلک، و هیچ ضرری به این قاعده ما ندارد. چرا؟ بلا اینکه ما در مورد قبول به معنای انفعال بحث میکنیم نه قبول به معنای اتصاف. وحتجل المشهور من الامتناع مطلقا به وجهین، احتجاج آورده شده برای مشهور من الامتناع که ممتنع هست شیء واحد من حیث هو و واحد هم فاعل و قائل باشد، مطلقا. بالای مطلقا چی می نویسیم؟ یعنی قبول به معنای اعم، چه به معنای اتصاف و چه به معنای انفعال، که این ما قبول نداریم. دو تا دلیل آوردن. احدها ان الفعل والقبول اثران متغایران، دو تا اثر متغایران. فلا یستران عن الواحد من حیث هو واحد. فهوای این کلام چیه؟ که این قبول صادر از قابل شده، قبول صادر از قابل شده. بعدن همینجا مشکلی میکنیم، میگیم کی گفته که قبول صادر از قابل. این حجت اول که قبول و فعل دو تا اثر متغایر هستند و دو تا اثر متغایر نمیتوانند از شی واحد من حیث هو و واحد صادر بشوند. و ثانی ان نسبت القابل الى مقبوله بالامکان بالقیاس، امکان بالقیاس، امکان بالغیب نیست، نسبت قابل به مقبولش نسبت امکان هست. این یک. و نسبت الفاعل تام الفاعلیه الى فعله بل وجوب هست، نسبت فاعل به فعل به نحو وجوب بالقیاس هست. خب حالا قیاس استثنایی، دو تا مقدمه آوردیم، قیاس استثنایی است. فلو کان شیء واحد فاعلا و قابلا لشیء کانت نسبته الى ذلک بل امکان والوجوب معا، اگر شیء واحد من حیث و واحد بخواد هم فاعل باشد و هم قابل باشد، باید نسبت این شیء الی ذلک هم به نحو امکان باشد هم به نحو وجوب. و هما متنافیان و تناف اللوازم مستلزم لتناف الملزومات، وقتی لوازم با هم تنافی پیدا کردن، لوازم چی هن؟ یعنی وجوب و امکان. ملزوماتشون هم که فاعلیت و قابلیت باشن با هم تنافی پیدا میکنن. وقتی تنافی پیدا کرد و تالی باطل و مقدم مثل. خب. و اما در جواب این دوتا حجت، ولو حجتان لو تم متا، اگر تمام باشن، لو امتناعیه که ما میگیم تمام نیست، ولو حجتان لو تم متا لم تدلا علا اکثر من امتناع اجتماع الفعل والقبول به معنی انفعال و تأثر فی شیء واحد به ما هو واحد. خود دوتا حجت اگر تمام باشند دلالت نمی کند بیشتر از این مطلب که ممتنع از اجتماع فعل قبول، البته قبولی که معنای انفعال باشد نه قبولی که معنای اتصاف باشد. و اما القبول به معنی اتصاف کل اتصاف الماهیات به لوازمها فلیس اثرن صادرن عن الذات یسبقه امکان. این همون اشکال دومی هست که ما گفتیم بر حجت اول وارد میشه، گرچه مرحوم علامه اونو تصریح نکرده در اشکال اول، ولی که اینجا تلویحا میشه گفت فلیس اثرن صادرن عن الذات، یعنی اون قبول اثر صادر از این قابل نیست که یسبقه امکان، که ما بگیم نسبت این قابل به قبول به نحوه امکان سالبه به انتفاع موضوع. کی گفته که باید این قبول اثر صادر از قابل باشد؟ اگر اینطور باشد مستلزم چیه؟ تسلسله. این تسلسلی که گفتیم تلویحا میشه از اینجا در اون. خب بنابراین نهایت القصوا این دوتا برهانی که اثبات میکند این که آقا فعل با قبول به معنای انفعال نمیتواند جمع بشود، گرچه ما اشکالم به این دوتا برهان داریم، بل حجتان مع ذلک لا تخلوان من مناقشتن. اما مناقشه اول در برهان اول، اما الاولا فلان جعل القبول اثرا صادرا عن القابل یوجب کون القابل علتا فاعلیتا للقبول. اگر بخواد قبول اثر صادر از قابل باشد، این قابل باید علت فاعلی قبول باشد. چرا علت مادی و صوری نمیتواند باشد؟ بفرمایید. چون قبول دیگه امر مادی نیست تا این علت مادی و صوری باشد، پس علت فاعلی است. این یک مقدمه. فیر دل اشکال، بنابراین وارد می شود اشکال فی قبول القابل البسیط، در قبول قابل بسیط، والای قبول قابل بسیط نمیستین هیولا ماده اولا که یک امر بسیطه. اشکال وارد می شود در قبول قابل بسیط، یعنی در قبول هیولا لسوره، حیث انه یفعل القبول و یسیر جزءا من المرکب. چرا؟ برای اینکه اون ماده اولا قبول میکند صورت را در حالی که جزئی از مرکبه. جزئی از مرکبه یعنی چی؟ علت مادیه دیگه، یعنی علت مادیه. حالا چجور میشود که هیولا هم علت مادی باشد و هم علت فاعلی باشد؟ بنابر مقدمه اول، و هما اثران لا یستران عن الواحد. این دوتا هما یعنی علت فاعلی و علت قابلی دوتا اثر هستند که صادر نمیشوند از واحد. اون واحد یعنی چی؟ یعنی هیولا، یعنی همون قابل بسیط. علاوه بر این که اشکال دیگه هم که مطرح میشد اشکال تسلسل هست، که قبول اگر اثر صادر از قابل باشد مستلزم تسلسل خواهد بود و طالب باطل در مقدم. قابل اگر بخواد قبول اگر بخواد اثر صادر از قابل باشد، این قابل دیگه علت غایی برای قبول اصلا نمیتونه باشه، تصور نمیشه. نه، قبول اثر صادر از قابل باشد، بگیم آقا این قابل علت غایی برای قبوله، اصلا تصور میشه؟ قبول قابل از سؤال خارج نیست، یا علت مادی باشد یا علت صوری یا علت فاعلی. حالا چرا قبول را میپذیرد؟ لوصل من اصلا نمیپذیرد، چون قبول این قابله، اون باید یه علت غایی داشته باشد ورای اینها، که مثلا بخواد یک سری کمالات را به واسطه مستور دارا بشود، اون علت غاییش هست. بنابراین اصلا علت غایی تصور نمیشه. و اما ثانیه، یعنی چی؟ اشکال بر اون حجت دوم. فلأن نسبت العلت الفاعلیه بما انها احد العلل الاربعه، اون علت فاعلی که یکی از علل اربعه هست و علل اربعه اینها مقسمشون گفتیم قبلا چیه؟ علت ناقصه هست. علل فعل، نسبت اون علت فاعلی علل فعل، لیست نسبت الوجوب، نسبت وجوب بالقیاس نیست. از مجرد وجود العلت الفاعلیه لا یستوجب وجود المعلول، مستوجب وجود معلولش نیست. مالم ینزم الیها سائر العلم علل، مادامی که اون سائر علل به اون منظم نشود. اللهم الا ان يكون الفاعل علتا تامه وحده. میگن شما بگین علت تامه هست. خب وقتی میگن علت تامه فقط در ذات واجب الوجود، در سنوی بحث ما اهم از ذات واجب. و مجرد و فرض الفاعل تام الفاعلیه، بنابراین مجرد فرض فاعل تام الفاعلیه که مراد چیه؟ والمراد به کونه فاعلا بالفعل به انضمام بقیت الی، یعنی که این خودش یکی از علل ناقصه بشود. مجرد فرض فاعل تام فاعلیت لا یوجب تغییر نسبته فی نفسه علل فعل من الامکان علل وجوب، که بگین شما به نحو وجوب هست، بعدا میگه امکان تبدل به چی پیدا کرده؟ به وجوب پیدا کرده، یعنی که به معیت هم باید اینها باشن. و احتج المتأخرون على جواز کون شیء الواحد من حیث هو واحد فاعلا و قابلا بلوازم الماهیات. اون قول دوم بود دیگه، گفتن آقا شیء واحد من حیث هو واحد نمیتواند قابل باشد، نمیشود هم قابل باشد و هم فاعل باشد مطلقا. مثال به چی میزنن؟ به ماهیات میزنن. سیم البساعت منها، چرا میگه سیم البساعت منها؟ چون در امر بسیط ما دیگه ماده و صورت نداریم که ما بگیم قبول از اون ماده خیزش میکند و فعل از صورت. اونجا تنها چیزی که تصور میشه که چی باشه؟ اون قبول و فعل از یک چیز خیزش بکند. لذا این میگه سیم البساعت منها. چرا؟ برای اینکه در بسیط ما ماده و صورت نداریم تا بگیم از اون صورت فعل صادر می شود و از ماده قبول صادر می شود. سیم البساعت منها فما منها الا وله لازمون او لوازمون، نیست از این ماهیات میگه یک لازم یا چند لازم دارد. کل امکان و کونهی ماهیتن و مفهومن، مانند امکان که جز لوازم ماهیته. حال این ماهیت هم فاعل برای امکانه و هم قابل برای امکانه. بنابراین شیء واحد میتواند هم قابل باشد و هم فاعل باشد. خوب دقت بکنین، زیر این مفهومن سه تا خط بکشه و کونهو ماهیتن و مفهومن. چرا گفتم زیرش سه تا خط بکشین؟ تا بحث اصالت وجود رو خوب بفهمیم. اصالت وجود، ما آخرین حرفی که زدیم گفتیم وزان ماهیت، وزان چی میشه؟ مفهوم میشه، یعنی فقط جاش توی ذهن است. این حرف نهایی صدرای شیرازی. ولی آقایون که توجیه میکنن میگه نه، نسبت ماهیت و مفهوم نسبت عموم خصوص منوجهه. میتواند چیزی هم ماهیت باشد هم مفهوم، مانند یه انسان ذهنی. میتواند چیزی مفهوم باشد ماهیت نباشد، مانند معقولات ثانیه فلسفی و منطقی. میتواند چیزی ماهیت در عالم خارج باشد ولی چن مفهوم نباشد. حرف نهایی حکمت متعالی این هست که وزان ماهیت همان مفهوم است، یعنی فقط جاش توی ذهن، اصلا در عالم خارج نیست. نه به تبع وجود ماهیت در عالم خارج موجود هست چنانچه بعضی آقایون میگن، نه قائل به اصالتهما هستیم چنانچه بعضی آقایون میگوین، نه اینکه ماهیت به حیثیت تقییدیه نفادیه وجود به حیث وجود در عالم خارج موجود باشد چنانچه بعضی آقایون میگوین. حرف نهایی هست که ماهیت وزانش مفهومه، حرف حضرت های جوادی توی اسبار. حالا بعضی اینجور اومدن چیکار کردن؟ توجیه بکنن که این مفهوم مفهوم مصطلح نیست، بلکه مفهوم معنای چیه؟ اون چیزی که فهمیده میشود، اون چیزی که فهمیده میشود ممکنه در عالم خارج هم باشه. اینا دیگه توجیه. پس این واو تفسیریه، ماهیت همان مفهوم است. آقا ما چیزی به نام ماهیت در عالم خارج نداریم. چرا؟ برای اینکه عالم خارج هر چه هست وجود ربطی است و وجود ربطی نمیتواند منشأ انتزاع برای ماهیت بشود. حتی در ذهن، مگر اینکه ذهن انسان محجوب باشد به حجاب، چه برسه ما در عالم خارج بگیم ماهیت داریم. چرا؟ برای اینکه ماهیت مسار کثرته، خاصگاه کثرته، و عالم خارج یک حقیقت واحده است. کثرت یک امر اعتباری است. اون شعر ابن عربی، کل ما فی الکون وهم او خیال، حالا اون نسبت وحدت شخصی وجوده، او اکوس فی المرایا او زلال، اون بحث وحدت شخصی کاری می نداره. کثرت یک امر اعتباری است. اینا دیگه بلندای مباحث حکمت و مطالعه که خیلی به این آقایون اینجا نمیرسن، هی توجیه میکنن. قرائت از اصالت وجود خیلی متعدده، ولی که آخرین قرائتی که ما کردیم گفتیم وزان ماهیت همون وزان مفهوم است. اینم یک شاهدش. جانم مراد چی؟ نه کسی اشاره نکرده. حضرت آقای فیاضی اینجور موضوع توجیه کردی که این ماهیت نه فیض که قول به تفصیل بود. اینا وحدت جل متأخرون گفتن که میتواند یک شی واحد هم قابل باشد و هم فاعل باشد. اینه. دارم مثال هم میذارم، مانند ماهیت که هم فاعل برای امکانش هست و هم قابل برای امکانش هست. و کذا المفاهیم المنتزعه من ذات واجب، من ذات الواجب تعالی، مفاهیمی که انتزاع می شود از ذات واجد، یعنی صفات انتزاعیه، که وجوب الوجوب و وحدانیته و ان ذات فاعل لها و قابل لها. این تسامحیه که بگیم ذات هم فاعل برای وحدانیت است و هم قابل برای وحدانیت است، میگن عینیته. این حرفا اگر بزنین میگه آقا خلط کردین دوباره بین اون قبول به معنای اتصاف و قبول به معنای انفعال. اون چیزی که میتواند با هم جمع بشود قبول به معنای چیه؟ اتصاف. اشکالی نداره. ول حجتو کما عرفت لا تتم الا فی ما کان القبول فیه به معنی اتصاف. این حجت زمانی تامه که این قبول به معنای اتصاف باشد. فل قبولو ول فعلو فیه واحد، این قبول به معنای اتصاف و فعل به یک معنا میتواند باشد. چرا؟ برای اینکه هر دو تا ملازم چی هم؟ وجدانند. بالاش بنویسین، چون هر دو ملازم وجدانند. و اما ما کان القبول فیه انفعالا و تأثرا و استکمالا فالقبول فیه یلازم الفقدان، اون قبول دیگه معنای چیه؟ ملازم با فقدان بودن. و الفعل یلازم الوجدان و هما متنافیان لا یشتبعان فی واحد. و صلی الله علی محمد. سوال داشتین؟ در